أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرمودند که انسان ها دو تا حجت دارن، یعنی خدای متعال دو وسیله، دو ابزار برای وصول به خودش، برای تقرب به خودش قرار داده است. اگرچه معنای حجت عبارت است از ابزار احتجاج یا وسیله احتجاج. وقتی میگم خدا بر ما حجت داره، یعنی دلیلی بر احتجاج داره، میتونه به ما بگه چرا چنین و چنان کردید. وقتی میگیم که ما حجت داریم، یعنی که میتونیم پاسخ بدیم، بگیم به این دلیل این کار رو انجام دادیم. اگرچه به حسب ظاهر معنای حجت این است، اما معنای حجت معنای دقیق تری است، یا از لوازم لاینفک حجت این است که وقتی کسی میتواند عذر بیاورد که من به این دلیل چنین و چنان کردم، یا عذرش موجه است یا غیر موجه. موجه به این معنا که با این عذر به کمال شایسته خودش میرسه، با این عذر به قرب خدای متعال دست پیدا میکنه یا نه. اگر کسی عذری رو ارائه کرده، مثلا نادانیش رو، جهلش، قصور، تقصیر و بالاخره و فراهم نبودن زمینها و مانندان، اگر اینها رو عذر قرار داد ولی اینها او را به کمال شایسته خودش نرساندند، مثلا به فرض کنید به کسی، به دوستانم میگیم که شما چرا تو این جلسه شرکت نکردید، اونم میگه به خاطر اینکه ماشین نبود که بیام، یا ماشین بین راه پنچر شد، یا معطل شدیم، یا راه بسته بود. اگر این دلیل و این عذری رو که آورده موجه باشه به این معنا که این عذر او را به ثمرات و نتیجه این جلسه و اون چرا که در تکلیف به شرکت در این جلسه وجود داره برسانه، این بشن حجت. اما اگر نه، هیچ خاصیتی نداشته باشه، خب حالا خیابونا بسته بوده، ما چه ارتباطی داره که بسته بوده، او بالاخره از چیزی محروم شده، نهایتش اینه که مثلا توبیخش نمی کنن، دیگه بهش نمی گیم که نشد، این حرف نشد، باید حتما شرکت می کردی، یا باید به آثار و ثمرات این جلسه دست پیدا کنه. اگر دست پیدا کرد حجت داره، اگر دست پیدا نکرده باشه حجت نداره، ولو کسی هم باش کار نداشته باشه. وقتی حجت در حوزه دین گفته میشه به این معناست. اگر کسی تکالیف خودش رو انجام نداده، حالا تکالیف معرفتی که مهمترین است، از 100 تکلیف 99 تاش معرفتی است، یکی دیگه رو باید تقسیم کنیم به 100 جزء دیگر، باز اون 100 جزء دیگر 99 تاش اخلاقی است، یکی باقی مونه برای حوزه عمل و رفتار. خب اگر کسی توانایی انجام تکالیفش رو نداشت، این عدم توانایی انجام تکالیف او را به رتبه ای میرساند که آن کسانی که توانایی انجام تکالیف رو داشتن میرسند، اینو میگن حجت حقیقی. اما اگر نه، این بنده خدا رو فقط توبیخش نمی کنن، تنبیهش نمی کنن. فرض کنید که ما در دار طبیعت زحمت کشیدیم، تلاش کشیدیم، دستمون به دلائل قوی، هدایت‌های روشن و واضح نرسید، مثلا جاهل قاصر بودیم، در قیامت یا در عوالم دیگر کسی ما رو توبیخ نمی کنه که میبایست حتما دستت برسه، دستم نرسید چیز؟ چرا تو این راه رو طی نکردی؟ فقط همینقدر که توبیخ نمی کنن. این توبیخ نکردن نشان لطف و رحمت الهی است، ولی رحمت عام است، این احتجاج و حجت خاص نیست. به خاطر اینکه چنین کسی نتونسته به سوی خدا حرکت کنه، خب به خدا نرسیده، به لطف خدا نرسیده، به رحمت خدا هم نرسیده. مثل این که گفته می شود که مثلا برای نماز صبح چرا اول وقت نماز نخوندی؟ میگه خواب موندم. این خواب موندم، کسی که در خواب مونده باشه یا خواب افتاده باشه توبیخش نمی کنن که این چه حرفی شد که زدی، خواب موندی میخواست خواب نمونی. این همه ابزار و وسائل برای بیدار شدن بود، این همه آدم ها رو میتونستیم بهشون بگید، ازشون خواهش کنید که اذان صبح بیدارتون کنن، بیدار نشونی. خواب موندم یعنی چی؟ اما یه وقتی میگه که مثلا یه جا بودم که دسترسی نداشتم، ساعت نداشتم، گوشی همراه نداشتم، هیچی نبود که منو بیدارم کنه. این یه وقتی اینگونه است که بهش بگن خب باید کار نداریم، اما بالاخره نماز اول وقت رو نخونده. این نماز اول وقت رو که نخونده، اثر و نتیجه و حاصل نماز اول وقت را ندارد. قربی را که میخواد به وسیله نماز اول وقت به دست بیاره، به دست نیاورده است. یعنی باید که اون کارایی که حالا ولی اینکه قصور داشته، توانایی نداشته، کسی هم توبیخش نمی کنه، ولی اینجور نیست که برنش در اعلا الیین، باید اونو جبران کنه. اما گاهی هست که کسی که مثلا خواب مونده، دلیلش بگونه موجهه که علی رغم این که خواب مونده و نماز اول وقت رو به دست نیاورده و انجام نداده، به نتیجه و ثمره و کمال این نماز اول وقت دست پیدا میکنه. اینو بشکن حجت حقیقی. خب خدای متعال دو تا حجت قرار داده، یک حجت ظاهره، یک حجت باطن. حجت ظاهر انبیا هستن، حجت باطن هم عقل هست. همچنان که اگر کسی از انبیا پیروی کنه و به امر اونها و دستورات یا سفارش ها و هدایت های اونها گوش کنه، این به کمال شایسته خودش میرسه، حتی در صورتی که توانایی حرکت نداشته باشه. در خیلی از روایات داریم که مثلا کسی که اهل نماز جماعت هست، همیشه هم برای نماز جماعت وقت میگذاره، اینجور نیست که نگاه کنه فرصت داره نداره، کار داره نداره، بیکاره مثلا و مانند اونها، بلکه نماز جماعتشو به جا میاره. حالا اگر یه وقتی خواب موند، بیدار نشد، یا یه وقتی کار فوری و فوتی ایجاد شد، ضرورت داشت، نماز جماعت کار مستحب به یه کار واجبی پیش آمد، در این گونه موارد او به کار واجبش بپردازه. اگر خواب مونده مانعی نداره، چنین فردی در نماز جماعت حاضر است، اگرچه به ظاهر حاضر نیست. همین ایام که خوب میبینید که وقتی تلویزیون که نگاه میکنیم، میبینیم جمعیت بسیار زیادی به زیارات امام حسین علیه السلام دارن موفق میشن، چقدر راه بسیار طولانی رو رفتن. اگه کسانی که واقعا میخواستن برن ولی نشد، واقعا میخواستن برن ولی رفتنشون با امر واجبی تعارض داشت، اینا اونجا حضور دارن. حج هم همین است، عبادات دیگر هم همین است. پس در برخی از موارد هست که وقتی کسی کاری رو که باید انجام بده موفق نمیشه، مثل این که آن کار رو انجام داده است. یعنی اگر انجام میداد به کجا رسیده بود، به چه درجه از تقرب خدای متعال رسیده بود، حالا هم که انجام نداده به اون تقرب میرسه. کسی میخواد در جبهه در جنگ شرکت کنه، مخصوصا در زمان گذشته که هر کس خواست بره شمشیرش رو باید خودش تهیه کنه، زرهش رو باید خودش فراهم کنه، بلکه در بسیاری از جنگ ها غذا و امکاناتش رو باید خودش برداره، آب مشک آبش رو باید خودش برداره، همیشه بخواد برداره. برخی از افراد بودن که مشکل داشتن، پاشون یا دستشون یا چشمشون توانه رفتن نداشتن، اشک ها از چشماشون سرازیر میشد که چرا ما را همراه خودتون نمیبرین؟ شمشیر نداریم، شمشیر برامون تهیه کنین. تیر نداریم، تفنگ نداریم، کمان نداریم، کمان برامون فراهم کنین. خب بقیه هم نداشتن. این اشکاش جاریست. این با این که جبهه نمیره، در جهاد شرکت نمیکنه، ولی آثار و خیرات و برکات و تقربی که نتیجه جهاد در راه خدای متعال هست رو دریافت میکند. به اندازه یک سر سوزن هم کمتر از دیگران نیست، بلکه بسا از دیگران هم برتری داشته باشد، منتها اون در شرایطی است که حالا کار نداریم. به هر حال این حجتی رو که داریم میگیم، این دوتا حجت، یکی پیامبران و یکی عقل، اگر کسی از اینها تبعیت کنه در اونجایی که توانایی داره، و اگر در جایی توانایی نداره دلش میخواد از عقلش و پیامبران اطاعت و پیروی کنه ولی زمینه فراهم نیست، مشکلاتی وجود داره، مشکلاتی که تعارض پیدا میکنه، این به همون درجه ای دست پیدا میکند که کسانی که از عقل و از پیامبر اطاعت کردن میرسند. نکته دیگر رو که اضافه کنم خدمتتون اینه که در همه عصرها از اولین روزی رو که انسان آفریده شد، که مهم نیست که حالا اولین روزش یکی از روزهایی است که ما میشناسیم که مثلا خدای متعال آدم رو در این جهان آفرید، یا اینکه نه قبل از آدم آدم دیگری بود، آدم هم یا آدمها هم درجات مختلف داشتن، آدمی که به نبوت رسید ممکنه آدم دهم باشد، صدم باشد، هزارم باشد، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که از روزی که انسان توانایی درک داشته، نه درک عقلی کامل، نه حد اقل درک رو داشته باشه، چنون که در جلسه گذشته خدمت نرز کردن، بنابرای یک احتمال کنم احتمال بسیار قویست و موافق با تحقیق اون اینه که تمام موجودات بدون استثناء تکلیف دارن، تکالیفشون با هم دیگه تفاوت داره. انسان ها تکلیف دارن، ملائک تکلیف دارن، حیوانات تکلیف دارن، درخت ها هم تکلیف دارن، منتها هر کس به اندازه خودش، همچنان که هر موجودی به اندازه وجودش کمالات وجود مانند علم و قدرت و حیات و اراده رو دارد، هر موجودی هم به اندازه علم و قدرت و حیات و ارادهش تکلیف دارد، در نتیجه هر موجودی هم به اندازه تکلیفش تقرب خدای متعال رو دارد، به اندازه تقرب خدای متعال از التزازهای مادی و معنوی در مراتب مختلف عالم هستی از جمله در بهشت برخوردار خواهد بود. ضمن این که اینها شواهد روایی داریم، ولی حالا در این گونه موارد روایت هم که نداشته باشیم، چون حوزه اعتقادات است، در حوزه اعتقادات روایت داشته باشیم یا نداشته باشیم، آیه داشته باشیم یا نداشته باشیم، تفاوت نخواهد داشت. البته اگر روایت داشته باشیم تأیید میکند آنچه را که عقلمون فهمید. در حوزه عبادات به معنی خاصه که اگر عقلمون بفهمه تأیید میکند روایت رو، تأیید میکنه آیه را، اما در اکثر حوزه ها مانند عقاید و حوزه های متعلق به ایمان و مانند اون هستی شناسی، جهان شناسی، این که گذشته چه بوده است، آینده چه بوده است، تاریخ چگونه بوده است، چگونه خواهد بود، دنیا چجوره، آخرت چجوره، در این گونه موارد اینا امور عقلی است. همچنین در حوزه اخلاق که خوبی های اخلاق چیست، فضائل اخلاقی چیست، رذائل اخلاقی چیست، اینا جزء امور عقلانی است و جزء اموری است که مربوط به فکر و اندیشه است. در این گونه موارد اگر روایات باشد خب مؤیدی است بر اون، و اما اگر روایت نبود هم چیزی از ادراک عقلی کاسته نمی شود. بر این اساس که تمام موجودات سهمی از تکلیف رو، سهمی از تقرب خدای متعال رو دارن، میتونیم بگیم که اولین انسان، یا نه از زمانی که موجودات فهیم، موجوداتی که درک دارن بودن، تکلیف هم وجود داشته، حجت هم وجود داشته، همچنین تا انتهای عالم رو، تا زمانی که موجوداتی که اهل تکلیف باشن، یعنی تعقل داشته باشن، یعنی حداقل فهم و معرفت رو داشته باشن، حجت هم خواهد بود. این مقصود از این حجت پیامبر نیست، سلسله نبوت و پیامبری ختم شده است، دیگر پیامبری نخواهد آمد. چنان که در گذشته هم در برخی از موارد هست که گاهی ده ها گاهی صد ها سال پیامبر وجود نداشته، این که در عصر و زمانی پیامبر وجود نداشته یا الان 1400 ساله که دیگه نبوت ختم شده، تا هزاران سال آینده، بلکه بسا بسته به اینه که اقتضای جهان طبیعت مخصوصا کره زمین چه اندازه باشه، بسا این استعداد داشته باشه که 5 میلیون سال دیگه انسان اینجا زندگی کنه، نبوت نخواهد بود، پیامبر نخواهد بود، اما حجت وجود خواهد داشت. باز مقصود از حجت نه یعنی همچنان که نبوت و نبی نیست، امامت و امام هم نیست، یعنی این گونه نیست که حالا اگر پیامبر نیست وصی امام باید باشد، وصی پیامبر باید باشه، خلیفه پیامبر باید باشه، نه، میشه که خلیفه پیامبر هم نباشد اما حجت باشد. چرا؟ به خاطر اینکه انسان دو تا حجت داره، که حجت داخلی باطنی، این عقله، این عقل همیشه خواهد بود، به همون اندازه ای که خدای متعال این عقل رو ایجاد کرده است. این یک. دوم، به همون اندازه ای که برای تکمیل و فعلیت دادن به اون تلاش کرده ایم حجت داریم. حجت داریم نه یعنی این که نزد خدای متعال عذر داریم، نه، اونو که کمتر از اونم کفایت میکنه. وقتی میگیم حجت داریم یعنی اگر خدای متعال مثلا 5 درجه ما عقل داره، تلاش کردیم در جهان طبیعت 20 درجه هم بهش اضافه کردیم، 50 درجه به اضافه کردیم، به اون اندازه که تلاش کردیم که بر عقلمون افزوده ایم حجت داریم، یعنی به قرب خدای متعال میرسیم، ولو اینکه دسترسی به پیامبر هم نداشته باشیم، دسترسی به امام معصوم هم نداشته باشیم، حتی دسترسی به عالمان ربانی نداشته باشیم، حتی دسترسی به مبلغان الهی نداشته باشیم. حتی اگر دست فرض کنید که در یه جای قرار گرفتیم که یه بار ما هم مثل اینا که میرن کره مریخ یا جای دیگه، فرض کن ما هم ثبت نام کردیم رفتیم اونجا، همه برگشتن ما جا موندیم، عقلمون در این حال که دسترسی به پیامبر و امام و قرآن و مانند اون، یعنی حجت ظاهری ندارد، در این حال که از این جهت دستمون کوتاه است، ولی عاقلیم به اندازه عقلمون. اگر اطاعت خدای متعال کنیم، به اندازه عقلمون تلاش کنیم که این عقل رو رشد بدیم و به ثمر برسانیم، به قرب خدای متعال خواهیم رسید. این گونه نیست که هر جا که پیامبر نرفت و هر جا که پیامبر خدای متعال مبعوث نکرد، یا اگر جمع ملت ها دستشون به امام نرسید دیگه خیالشون راحت باشه، اینا دستشون به پیامبر که نرسید، به امام که نرسید، بنابراین تکلیف ندارن. تکلیف اولا و اساسا مربوط به عقل انسان هست، یعنی حتی تکلیف این که خدا رو بشناسیم، تکلیف این که پیامبر رو بشناسیم، این کار عقلمون هست. یعنی قبل از این که پیامبری باشد، امامی باشد، عالم ربانی باشد، ما عقل داریم. این عقل است که بر ما تکلیف می آورد از روز اول زندگیمون، و پیوستن میگه جستجو کن، دقت کن، در حوزه فهم، در حوزه اخلاق، در حوزه عمل کاری رو انجام بده، فضیلتی رو برای خودت به دست بیار و معرفتی رو کسب کن که این بر اساس عقلت کمال به حساب می آید. خب حالا اگر این گونه شد که عقل حجت بود، اون وقت این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می رسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فرمود که با توجه به نکته رو که عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم از روایت قبلی، فرمود که استرشدو بالعقل، ترشدو، از عقلتون کمک بگیرید، راه رو از عقلتون بجویید، طلب هدایت از عقلتون کنید، قطعا و یقینا راه رو پیدا میکنید. این گونه نیست که عقل انسان فقط میتونه که مثلا آفتاب لحیم بسازه، فقط میتونه موشک بسازه، فقط میتونه که اون چرا که مربوط به دنیاست بسازه. عقل انسان توانایی دارد این انسان رو به عالی ترین درجه کمال که به حسب آیات و روایات قرب او ادناست، عقل میتواند انسان رو به اونجا برساند، چنان که عقل انبیا اونها رو به اینجا رسوند. انبیا مخصوصا پیامبر اسلام و همچنین خاندان مطهره صلوات الله علیهم اجمعین، قبل از این که به نبوت برسد و قبل از این که ائمه معصومین به امامت برسند، در مرتبه قرب او ادنا بود است که بر حسب قرآن دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، عالی ترین درجه کمال اون مرتبه است که به اصطلاح اهلش میگوین او ادنا، یعنی یک مرتبه، های مرتبه که ظاهرمون درست میشه، مرتبه دیگر اخلاقمون درست میشه، کاملتره، مرتبه دیگر عقایدمون درست میشه، مرتبه دیگر قلب، اینا همه مربوط به نفس بود، مرتبه دیگر قلبمون درست میشه، مرتبه دیگر روحمون، سرمون، خفیمون، اخفامون، تا میرسیم به عرش خدای متعال. از اونجا مرتبه دنو تدلی آخرش میشه به جایی رسیده که هم میتوان گفت این فرد با خدا فاصله داره، هم میتونیم بگیم که فاصله نداره، فاصله اش بی فاصله است. اینو درسته که ما از طریق تعالیم انبیا باید برسیم، از طریق محبت خاندان پیامبر علیه السلام باید برسیم، از طریق رعایت حق الناس باید برسیم، از طریق درک و فهم معارف الهی، معارف آسمانی، معارف مربوط به جهان هستی و انسان و آینده و قیامت میخوام برسیم. اما انبیا که از این طریق نرسیدن که. این معناش این نیست که مثلا امیرالمومنین بعد از این که رسید به تعالیم امام، به تعالیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آنگاه هست که به قرب او ادنا رسیده است، یا خود پیامبر آنگاه که فرشته وحی نازل شد دیگه را افتاده به سرعت داره میره؟ این گونه نیست. ملازم میفرمایید که حضرت عیسی علیه السلام تازه متولد شده یا 3 روزه است یا 5 روزه، میگه انی عبدالله، عبدالله عالی ترین درجه است، البته درجه نسبی، یکی عبودیتش مربوط به مرتبه سر است، یکی عبودیتش مربوط به خفی است، یکی مربوط به مرتبه دلو است، یکی هم مربوط به اوعدناست. در آغاز ولادت می‌فرماید که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و برم به والدتی و لم یجعلنی جبا. همه این خوبی‌هایی که دیگران باید در طول 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال به دست بیارن رو او همون 3 روز اول. خب البته چون 3 روز اومده بین مردم، اگه 1 روز اومده بود 1 روزی اینا رو میگفت، اگر همون ساعت اولی که متولد شده میومد جلو مردم همون ساعت اول، همون دقیقه اول میگفت، یعنی به کمالش قبل از این که وحی نازل بشود، قبل از این که کتابی نازل بشود به کمال رسیده. اینها با عقلشون به کمال رسیده اند. در یکی از جلسات گذشته روایتی رو خوندم که خلاصش این بود که انبیا قبل از این که به نبوت مبعوث بشود اول عقلشون کامل میشود. اگر قراره که انسان ها با وحی به کمال برسن، خب عقل داشتن داشتن، نداشتن هم نداشتن. انبیا وقتی که کمالاتشون از طریق وحی به دست می آورن، یه فرشته وحی همیشه همراهشون هست، میگه بشین پاشو، این کار انجام بده، اون کار انجام نده، اینو بگو، اونو نگو، دیگه عقل میخواد. که اگر قراره که این بلنگو، این میکروفون، این بوق هیچ از خودش اختیار نداشته باشه، بدون صحبت من هیچی نباید داشته باشه، این دیگه عقل میخواد که، هرچی من بگم منتقل میکنه. اما اگر اینو بهش عقل میدن، میگن قبل از این که بیای اینجا نگهت داریم رو پای خوده تا یه نفر صحبت کنی، صحبت رو منتقل کنی، میخوایم اول عقلتو کامل کنیم. نشون دهنده این که غیر از کمالات وحیانی باید به دست بیارن، یا به تعبیر دیگه اون چرا که بسیاری از طریق وحی باید به دست بیاورن، اینا از طریق عقل به دست میآورن. اومد سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این خواهد بود که به عقلتون مراجعه کنید. البته با اینکه در جلسه اول قول دادم و اون عناوین رو خدمتتون عرض کردم که باید توضیح بدم، ولی عملا نشد، حالا تو ببینیم که دیگه فردا شبیه جزئی رو میتونیم بگیم یا نباید بگیم، یعنی عملا دیدم شرایطم فراهم نیست که به اون مباحث رو پردازم. اگر به عقلتون مراجعه کردین، اینو داشتم میگفتم خدمتتون که انسان حوزه‌های مختلفی داره، یه بخش از عقاید، افکار، اندیشه‌هاش که قسمت اعظم هست از عقل به دست میاد، یه بخش دیگری از وحی یا از عقلی که روش یافته به دست میاد. اون عقل روز اولمون خیلی عقلی نیست، اما وقتی 10 سال تمرین کردیم معارف دیگر رو به دست میاره. باز این عقل 20 سالگیمون وقتی نگاه میکنیم خیلی چیز رو نمیتونه بفهمه، اما که 10 سال دیگه تمرین کنیم و همینطور ادامه بدیم. بنابراین در یه جایی هست که عقل انسان مانند سر عبادات یا سر الاسرار عبادات، نه سر عبادات، در عبادات همچنان که در جای خودش باید گفته بشود، شایدم در جلسه آینده برخیشو خدمتتون عرض کردم، اونجا گفته خواهد شد که برخی از اسرار عبادات معلوم است، چنان که علما فقها هم بهش تصریح کردن، حالا نمونهاش رو خدمتتون خواهم گفت. اما در برخی از موارد دیگر ما درک نمی کنیم. این ممکنه که به وسیله عقل نتوان به دست آورد، به وسیله ذهن نتوان، به وسائلی دیگر، مثلا کسی اهل شهود باشد، مکاشفه بود، نتوان، باید به وحی مراجعه کرد. اما اینکه ما باید در برخی از اعمال و رفتارمون باید به وحی مراجعه کنیم، معناش این نیست که دیگه هیچی غیر از وحی نداریم. وحی آمده است عقل ما را تکمیل کند، و همین خاطر می فرماید استرشد العقل،
از عقلتون مشورت بگیرید، طلب هدایت کنید، رشد و حقیقت و آگاهی و راه رو ازش بخواید، ترشدو به نتیجه میرسید. حضرت میتونست بفرماید که مثلا مراقب باشید، عقلتون عقل جزئی است، عقل ریاضی است، عقل هندسی است، عقل فیزیک است و مانند اینها. عقل چه میدونه که آسمان چه خبر هست؟ عقل فقط میدونه بگیم فرش چجور ببافیم، میکروفون چجور درست کنیم، صندلی و میز رو چجور درست کنیم. عقل این چیزها رو نمیتونه بفهمه. میفرماید این مخصوصا این که این تعبیرها تعبیرهای مطلق است. الف لام الف لام تام و تمام، اگر استقرار هم نباشد اطلاق دارد. یعنی مواردی رو ما میتونیم به عقلمون مراجعه نکنیم که خود عقل بگه به من مراجعه نکن، یا این که پیامبر و امام حاضر یک بهمون بگه اینجا جای عقل نیست، این یک. دوم این که برای اینکه ما ببینیم حرف امام و پیامبر رو درست فهمیدیم یا نه، به حضرت عرض کنیم که یا رسول الله، یا ابن رسول الله، من از فرمای شما اینو فهمیدم، درستی یا نه؟ حضرت بفرمایید درسته. در این صورت میتوان عقل رو تخصیص زد. به تعبیر دیگه عقل همه دلائل حتی آیات و روایات رو میتونه تخصیص بزنه، میتونه تعویل کنه، مگر موردی که خود عقل هیچی برای گفتن نداره ازش بپرسیم همجور نگاه میکنه. از عقل بپرسیم که خب ما نماز صبح دو رکعت بخونیم و سه رکعت، هرچی فکر میکنه بین دو رکعت و سه رکعت هیچ فرق نمیگذاره. بهش بگیم که ما هر روز دو رکعت بخونیم، یا اینکه روز آخر هفته همه رو با هم دیگه جمع کنیم صبح 14 رکعت بخونیم. میگم از اصلش این که چرا باید عربی صحبت کنیم، چرا باید بیستیم، چرا باید خم شیم، چرا به خاک بیفتیم، چرا باید این آداب و شرایط. عقل هیچی نمیگه. جایی که عقل ساکت باشد چیزی برای گفتن ندارد. در نتیجه در این گونه موارد معارضه ای با نقل، با روایت، با حدیث، با قرآن، با وحی معارضه ندارد تا بگیم که کدامشون مقدم هست. اما جایی که عقل میفهمه، جایی که عقل میفهمه، فقط و فقط در صورتی میتونیم عقل رو نادیده بگیریم که یه عقل کاملتری بگه اینی رو که فهمیدی این یقین نبود، این قطعی نیست، اشکالش هم اینه. بعد ما هم وقتی نگاه کردیم، حرفاشو گوش کردیم، دیدیم که آره اشکال داشت حرف ما، استدلال ما ناپخته بود، استدلال ما نادرست بود. در این گونه موارد از عقلمون میتونیم که دست برداریم. مورد دومش هم این بود که وقتی که امام پیامبر چیزی رو به ما فرمود یه بار دیگه فهممون رو آشکار کنیم. این علتش اینه که فرض بفرمایید که ما در حضور پیامبر، حضور امام علیه السلام نشستیم، آن حضرت چیزی میفرماید، آیه قرآن رو برای ما میخوند یا سخن خودش رو میخونه. خب پیداست که حرف اونها هیچ گونه نقصی ندارد. اما این که آیا هر اون چیزی را که امام و پیامبر علیه السلام اراده کرده بودن و مقصودشون بود و میخواستن بگن همونا ما فهمیدیم یا یه جور دیگه فهمیدیم؟ میشه که 5 دقیقه صحبت کنیم، 10 نفر بشنون، 10 تا فهم مختلف داشته باشن. میتونن که 10 نفر اون بگه دیدی حرف منو تایید کرد، اون یکی دیگه هم بگه دیدی حرف منو تایید کرد. در همه جا هستا، نزد پیامبر باشیم همین گونه است، نزد قرآن باشیم، یه آیه قرآن من میارم برای حرف خودم، اینو شما میفرمایید که نه ببین این حرف منو میگه، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم. یعنی این که ما وقتی در حضور قرآنم که هستیم دیگه بهتر از این حضور کجا میشه پیدا کرد؟ در حضور پیامبر و امام علیه السلام که حضور داریم از این بهتر نمیتوان پیدا کرد. اما این که آیا ما در این حضور همونی که خدا میگه رو فهمیدیم یا یه چیز دیگه رو فهمیدیم؟ کی میتونه ضمانت کنه؟ در نتیجه اگر میبینید میان علما اختلاف است در حوزه‌های مختلف، مثلا فیلسوف یه چیز میگه، عارف یه چیز دیگه، فقیه یه چیز دیگه، مفسر یه چیز دیگه، عالم اخلاق چیزی دیگر میگه، فیزیکدان یه چیز میگه، شیمیدان یه چیز دیگه، یکی میگه جهان قدیم است، یکی میگه حادثه، یکی میگه حدوث زمانی است، یکی حدوثش غیر زمانی است. این فکر نکنیم که حالا اینها، بله مثلا حالا ما فیزیکدان و شیمیدان میگیم که به همه معارف دین آشناست، اما فکر نکنیم که فیلسوفان البته چون قرآن نخوندن اونا هیچی، عرفا هم که حتما حدیث نخوندن اونم هیچی، فقط همین ما خودمون فقط قرآن خوندیم. نه، این قرآن واحد رو فیلسوف میخونه، عارف میخونه، حکیم میخونه، فقیه میخونه، مفسر، همه اینا میخونن، اما گوناگون میفهمند و این اختیاری هم نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا وقتی که در روایت این حالا اول ماه مبارک رمضان و آخر ماه مبارک رمضان این همه اختلافاتی میشه که یکی میگه روزه بخورین، یکی میگه روزه بگیرین، یکی میگه احتیاطاً بگیرین، یکی میگه امساک کنین، همش میگه روایت بسیار کوچکه. این روایت 4 تا کلمه است: صوم للرؤیا، افطر للرؤیا، 4 تا کلمه. اینو وقتی من که نگاه میکنم میگم حضرت فرموده که ماه رو که دیدی روزه بگیر اول ماه مبارک رمضان، ماه رو که دیدی افطار کن آخر ماه مبارک رمضان. من میگم دیدی یعنی با همین چشم دیدی، بنابراین وقتی میخوام نگاه کنم باید عینک هم بردارم. شما میفرمایید که نه، دیدی دیدیست، این که حالا با چشم نگاه کنیم یا با تلسکوپ نگاه کنیم مثل همه. نفر سوم میگه نه، این که دیدی اصلا اهمیت نداره که ما از تلسکوپ نگاه کنیم با هواپیما بریم اون بالا نگاه کنیم. نفر چهارم میگه که اصلا دیدن موضوعیت ندارد، مهم اینه که از راهی بفهمی که اول ماه مبارک رمضان است و آخر ماه مبارک است. اما این که از چرا ماه رو دیدی یا با تلسکوپ نگاه کردی یا این که نه حساب کردی بر اساس محاسبات فهمیدی که یا ما آخر ما اول ما یا ماه متولد نشده یا اگه متولد شده دم غروب آفتاب 2 ساعت از تولدش میگذره، این ماه حساب نمیشه. حالا اگر همه رفتیم و ایستادیم و گفتیم بله ماه رو دیدیم، ماه متولد نشده چجوری میشه ببینیم؟ اصلا ما باور نمی کردیم تا به حال که میشه که توهم دیدن داشته باشیم. یعنی میشه چیزی وجود نداره رو نفر اولی بگه میبینی؟ میگیم نه. نفر دوم میگه یه ذره سمت راست نگاه کن، یک کم این ورتر نگاه، این گونه شرایطش، این گونه است، کنارش این جوره، بوسش این گونه است. یه 7-10 بار که اون تلقین کنن کم کم یه ها منم دیدم. اینو شکل توهم دیدن در همه جا هم هست. یکی از موارد در دیدن ما هست. خب اینجور این گونه نیست که بگیم آخه این همه اختلاف برای چی؟ اینو معلوم میشه که دقیق روایات رو نخوندن، نه روایات هم دقیق خوندن، آیات هم دقیق خوندن. فهم ها مختلف است و متفاوت و فهم مختلف و متفاوت هم اختیاری نیست که من با میل خودم اینجوری بفهمم. فهم تحمیلی است، اونم تحمیل از درونه نه از بیرون. بر این اساس وقتی که یکی میگه عقل معتبره است، یکی میگه معتبر نیست، یکی میگه اعتبارش این اندازه است، یکی این اندازه است، تمام اینها آیات رو دیدن، روایات رو دیدن، موارد اختلافشون رو، تعارض همه اینها رو دیدن، بعد از همه اینها گوناگون دارن میفهمند. بنابراین فرمود که از عقل راهنمایی بگیرید، راهنماییتون میکنه، مطمئن مطمئن باشید، مگر در جایی که عقل ساکت است، عقل ادراک ندارد. مثل عبادات، عبادات به معنی خاص، این که دور خانه کعبه 7 بار بچرخیم یا 6 بار، از سمت راست بچرخیم یا از سمت چپ بچرخیم، در مسیر حرکت زمین باشد یا خلافش باشد، ما چه میدونیم؟ حالا ممکنه که البته آینده برخی از نکات معلوم بشه، ولی حالا تا آینده که معلوم نشده در وضعیت فعلی با چی کار کنیم؟ باید به روایات مراجعه کنیم. در این گونه موارد یک خبرم باشه کفایت میکنه، یه روایت. برخلاف حوزه اعتقاداتی که یک روایت که نه 100 تا روایت هم کافی نیست، باید که معقول باشد. بعد فرمود که ولا تعصوه فتندمو، فرمود که نافرمانی عقل رو نکنید، اسیان نکنید در مقابل عقل، پشیمان خواهید شد، هم در دنیا پشیمان میشید هم در آخرت پشیمان میشید. اگر انسان عقل رو فراموش کنه باید انتظار پیامدهای نامقبول و نامطلوب رو داشته باشه که هم دنیاشو ازش بگیره هم آخرتشو ازش بگیره. بنابراین اینجوری نیست که اینا رو که ولشون کنی، اینا که با عقلشون صحبت میکنن، بیان ببینین با نقل صحبت میکنن چیه. عقل حجت الهی است، هیچ موردی رو نمیتوان عقل رو کنار گذاشت مگر این 2 موردی رو خدمتتون عرض کردم. یکیش این بود که عقل سکوت کنه، دیگری هم این که در حضور امام و پیامبر باشیم بگیم عقل ما اینو میگه. حضرت یه جمله میفرماید، اون جمله رو ما وقتی که میخوایم ببینیم که فهمیدیم مقصود امام و پیامبر رو یا نه، مقصودش رو بیان کنیم. امام میفرماد خوب فهمیدی، احسن. تازه اینجا یه نکته خیلی ظریف و دقیق وجود داره و اون اینه که گاهی ما عقایدمون رو، افکارمون رو، اندیشه ها رو برای امام معصوم علیه السلام آشکار میکنیم، اظهار میکنیم، امام معصوم به ما نگاه میکنه، نه به حقیقت، به ما نگاه میکنه، میگه اینو اگر من بهش بگم عقاید درست نیست، باید دقیق بشه، این دقیقش رو متوجه نمیشه. من اگه توحید حقیقی رو براش بگم، توحید الوهی، توحید وجودی، توحید شهودی رو براش بگم، این چیزا اصلا متوجه نمیشه. بنابراین همینقدر که میگیم که مثلا یبن رسول الله، ما اعتقادمون این است که خدا واحد احد است، حضرت میفرمایید بارک الله احسن، اتفاقا ما هم همینه میگیم، دین من و آباء من و اجداد من هم همینه که خدا واحد و احد است. اما این که آیا این واحد و احدی رو که امام معصوم میفهمه ما همون رو میفهمیم یا نه؟ این وقتی معلوم میشه که با این دو شرط، اولا ما اون چرا که میفهمی رو برای امام معصوم بیان کنیم، این یک، دوم امام معصوم هم ببینه که اگر اون نظر دقیق رو بگه ما میفهمیم، حضرت اصلاح میکنه، و الا اگر نشد هیچ. پس یه وقتی اگر در مثلا در روایات، در تاریخ روایی ملاحظه فرمودید که یک نفر نزد امام معصوم علیه السلام رفته و اعتقاد خودشو بیان کرده، حضرت فرمود احسن، خیلی خوبه، احسن خیلی خوبه برای تو، حسنات الابرار سیئات المقربین. این حسنات الابرار نه کارهامون، کارها هم هست، نه صفاتمون و اخلاقمون، اونا هم هست، معارف، عقاید. یه عقیده رو ابرار دارند که این برای مقربین حسنه نیست، سیئه است. همچنان که برخی از کارها رو اگر ما انجام بدیم بهمون میگن بارک الله، اما اگر پیامبر انجام بدم میگه این چه کاری بود انجام دادی. چنان که یه خلقی رو اگر ما داشته باشیم به تشویقمون میکنن، اگر انبیا انجام بدن توبیخشون میکنن، همچنین در اعتقاد هم یه اعتقادی رو ما داریم تشویقمون میکنن، این اعتقاد رو اگر پیامبران یا امامان علیه السلام داشته باشن توبیخشون میکنن. توبیخ میکنن یعنی این که این در واقع آنگونه که شایسته است درست نیست، اما برای ما به اندازه درک و فهم و عقل و میزان وجودمون، مخصوصا تو دنیا، این انشالله در عالم برزخ که بریم باز دوباره متذکر میشیم، یادمون میدن، یاد میگیریم، یه چیزایی میبینیم، یه چیزایی اونجا میشنویم، یاد میگیریم، عالم برزخ یاد نگرفتیم، عالم قیامت، در روز قیامت 50,000 سال فکر میکنیم میخوایم چیکار کنیم، همینجور نمیستیم سر به هم دیگه نگاه کنیم که اونجا قرار بشه در روز قیامت کلاس درس بگذارن که میگذارن، کلاس درس 50,000 ساله، کی یک اونجا ملا نشه؟ با 20 سال 30 سال 50 سال تو جهان طبیعت که ذهنمون فکرمون همه جا هست ملا میشیم. طبعا در عالم برزخ که معلوم نیست چه اندازه هست، ممکنه میلیاردها سال باشد، اونجا کلاس برامون میگذارن، منتها کلاس از این سنخ نیست که بگن دفتراتون بیارین، کتاباتون بیارین، قلماتون بیارین، نه، سنخ دیگریست مناسب اون عالم است. در روز قیامت همچنین. بعد یه بخشش هم باقی میمونه، اون کسانی که دیگه خیلی باقی مونده میرن جهنم، اونجا یادشون میدن، اون کسانی نه، اون ضعفاشون اندکه، میرن تو بهش یادشون میدن. یه بخش دیگهش میمونه طبقه دوم بهش، طبقه سوم، درجه چهارم، درجه پنجم. این ارتقا و تقرب که سه رکن دارد، هیچگاه متوقف نمیشود. یعنی اینجور نیست که بیه درجه برسیم خب این همینه دیگه، مجسمون تمام شده، رنگش کردیم، تمام، آخرشه، نه، پیوسته در حال تغییر و تحول و انقلاب ذاتی و همیشگی هستیم، هیچگاه هم تمام نمی شود. هرچیش اینجا یادمون باشه که هرچه، هر اندازه از درجات تعقل، از درجات فهم و درک را که اساس و ریشه همه کمالات انسان است، اینجا به دست نیاوردیم، یه جوری باید به دست بیاریم. ما اینجوری نیست که خب بنده خدا این که کارش گذشته، چه کارش کنیم؟ شفاعتش کنیم. شفاعت هم نوعی از ایجاد تغییر و تحول است، نه اینکه دستمون رو گرفت، مثلا مثل کسانی که فقیرن دعا استدعا میکنن و سوال میکنن، کمکم کنیم، یه چی کف دستشون میگذاریم یا چی تو حسابشون میگذاریم که هیچ گونه تحولی درش ایجاد نشه، او خودش خودشه، حسابش عوض شده. نه، خودمون باید عوض بشیم، جسممون، نفسمون، قلبمون، روحمون و مراتب بعدی، اینا باید تغییر پیدا کنه. حالا اگه شد در دنیا، در دنیا بشه، سیر اختیاری است، راحت است. در عوالم دیگر باشد به سیر اضطراری است، هست، سخت است. کاری که در دنیا به راحتی با یه توبه میتوان انجام داد، که این توبه چند اندازه وقت میگیره؟ چون اصل توبه پشیمانی است دیگه، حرف که توش نیست. درسته که اگر بگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، یا ذکرای کامل تر بگیم، خب خیلی هم خوبه. تو یه بار گفتیم، یه بارم خودمون شنیدیم، یه بار به خودمون قول دادیم، اینا تأثیر دوگانه داره، تأثیر سگانه داره. تو قلبمون بگذره توبه است، منتها وقتی شنیدیم نفسمونم میشنوه، اینو به خاطر میسپره که تلاش میکنه که اینو نشکنه. بنابراین توبه دو تا رکن داره، یکیش اینه که پشیمان باشیم. چقدر طول میکشه پشیمان باشیم؟ تا پشیمان نشدیم که خب هیچ، اون که پشیمان نیست. اگر شش ماه داریم فکر میکنیم تا پشیمان بشیم، اونا که جزء توبه نیست. اون آنی، اون لحظه‌ای که میگیم کار اشتباهی بود، به زبانم نمیاریم. نوشتن توبه رکن اولش، رکن دومش هم اینه که به خودمون قول بدیم، نه به خدا، به خودمون قول بدیم تکرار نشه. این کل توبه است. درجاتی را و مراتبی را که به وسیله توبه در دو ثانیه، سه ثانیه، پنج ثانیه میتوان به دست آورد رو، چون سیر اختیاری است و به آسانی میتوان به دست آورد، همین کمال را و همین درجه را در عالم برزخ باید هزار سال، دو هزار سال، صد هزار سال، صد میلیون سال باید تلاش کنیم، فعالیت کنیم، غم بخوریم، قصه بخوریم، بگیم خدایا یه بار دیگه برمون گردان دنیا، یه روز دیگه، یه ساعت، حداقل پنج ثانیه برمون گردان تو دنیا تا یه بار دیگه توبه کنم. چون توبه در جهان طبیعت اینکه زمانش کوتاست به خاطر همینه دیگه، برای اینکه کارهاش هم مختصر، اینجا امپیتری شده است همه کارهای ما. بنابراین اینجا اگر با پنج ثانیه اصلاح می شود، در عالم برزخ از پنج ثانیه و پنج سال و پنج قرن و پنج هزاره بیشتر می شود. و اگر به قیامت برسد، خدایی نکرده کار کسی اگر به جهنم برسد، در جهنم رو می بندن تو مدتی، همه خیالشون راحت باشه که این تغییر و تحول ذاتی و هویتی رو و وجودی رو باید در جهنم به وجود بیاورند. خب قطعا سخته، قطعا سخته. کاری رو که اگر ما بخوایم انجام بدیم، مثلا دستمون رو بشوریم، خب این خیلی معطلی نداره. اما اگر رفتیم یه جای دستمون تمیز نبود، یکی دیگه برمی‌داره، کیسه کشیدن خودمون کجا، کیسه کشیدن دیگری کجا؟ و اینجوری نیست که بگه مواظب باشین این ضعیفه، این پوستش لطیفه، این چنین چنانه، که لازم باشه کیسه رو کشن کیسه میکشن، لازم باشه سنگ پا بزنن، لازم باشه سنباده رو کشن، لازم باشه با سنگ تمیز میکنن. بین را از همین عالمی رو که ما عبور کردیم از جهان طبیعت تا انتها پیوسته کیسمون میکشن، تا پوست نندازیم امکان پذیر. اینا نه یه پوست که پوست ظاهر که نیست، درون باید متحول بشود. بنابراین فرمود که اسیان عقل نکنید پشیمان میشوید، برای دنیاتون عاقلانه عمل کنید، در سیاستتون، اقتصادتون، خانوادتون منطقی باشید. نه این که منطقی باشید یعنی دینی نباشید، نه، دینتون هم منطقی باشد، فهمتون از دین هم منطقی باشد، عاقلانه باشد. اینجور نباشه که من یه حدیث ور میدارم، مقابلم یه حدیث دیگه، من میگم با این حدیث تو خطا میکنی، اونم با این حدیث. بشینیم با هم دیگه ببینیم که معنای این دو حدیث رو هر دو فهمیدیم یا نفهمیدیم. به عقل مراجعه کنید. اگر این گونه شد، در این دو سه دقیقه حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند
الله محمد،
با توجه به این که دنبال عقل باید برید، دنبال فکر باید برید، دنبال طرح منطقی باید برید، نه دنبال، اینو بازم تاکید میکنم خدمتتون، تو چند بار خدمتتون عرض کردم که نه دنبال استخاره، نه دنبال فال گرفتن، تفعل زدن، نمیدونم استکان قهوه رو چپ کردن، کفشا رو اینور کردن و اونور کردن، و حالا یه درجه پیشرفتش هم کفخانی و انگشخانی و پیشانیخانی و مانند اونها، اینا هیچ کدام مجاز نیست. ولو این که وقتی فال میگیریم اینیم خوب درست در میاد، بازم مجاز نیست، به خاطر این که ما باید عقلانیت را که مهمترین حوزه و مهمترین ابزار کمال و قرب ماست، اینو باید گسترش بدیم، ولو خسارت داشته باشه، ولو ضرر داشته باشه. وقتی عقلمون میگه این کار نادرسته، نباید انجام بدیم، ولو استخاره درست نامده باشد. معنا نداره که شما در زندگی انبیا و اولیا نگاه کنین کدام یکیشون استخاره کردن. خب امیرالمومنین علیه السلام زیاد ابن ابی رو که بچش کیه بعدها عبیدالله، پدر عبیدالله رو به عنوان استاندار خودش انتخاب میکنه. مگه حضرت علم غیب ندارد؟ چرا؟ مگر حضرت مسلمان نمیتونه استخاره کنه؟ چرا؟ مگه حضرت بلد نیست استخاره کنه؟ انتخاب، فعل، انجام، تصمیم، هیچ کدام نباید با این چیزهایی باشد که به نوعی هم با خرافه ها ارتباط داره. ممکنه که یه وجه درستی داشته باشه، چنان که در گذشته خدمتتون عرض کردم که در مورد استخاره چند تا روایت مرسل داریم، یعنی روایت بی سند، روایتی که سندش کامل نیست داریم. روایت سند داشته باشه کسی گوش نمی کنه، وقت روایت بی سند رو چپ و راست استخاره می کنند و بعد همین خودش شغلی هم می شود. البته حالا برای این کشور ما که کمکاری بسیار زیاد و شغل نیست، این هم یه شغل میخواد بشه، ایجاد اشتغال مانی نداره. اما نباید میخوایم خرید کنیم استخاره کنیم، میخوایم فروش کنیم استخاره کنیم، میخوایم مسافرت بریم، میخوایم زیارت بریم، میخوایم جنگ بریم، میخوایم صلح کنیم. یکی از بندگان خدا که دیگه حالا یا استخاره نمیگیره یا استخاره که میگیره مثلا اگه خوبه میگه انشالله خوبه. ازش پرسیدن که شما چرا اینجوری میگه؟ خب اگه خوبه بگو خوبه دیگه. میگه یک بار یه نفر اومده پیش من استخاره گفت که استخاره بگیر، منم استخاره گرفتم، خوب اومد رفت و بعد از مدتی دعوا و نزاع بالا گرفت و شکایت و شکایت کشی و پای ما هم به دادگاه باز شد. چه اتفاقی افتاده؟ این بنده خدا نیت کرده که بره فلان کس رو بکشه، استخاره کرده، استخاره هم خوب اومده. خوب اومده رفته کشته. میگه حالا بهش میگم هر کس استخاره بگیره میگم خوب است انشاءالله. خب قتل خدا نخواسته، پس قتل خوب نیست. میشه که آدم استخاره بگیره کسی رو بکشه خوب بیاد؟ استخاره خوب درجه یک ها، مرحوم آقای ملایری خدا رحمتش کنه استخاره میگرفت یک یک دیگه، اصلا بالاتر از اون معنا نداشت در حوزه علمی قوم. اول بود هر کس که ما استخاره بگیر، اولا اینجوری نبود که برن نزدش بهش بگن که استخاره بگیر یا تلفن کنن، مبلغی پول رو میگذاشتن تو پاکت میدادن در خونشون، ایشون به اون مبلغ نگاه میکرد. حالا اون زمان که من خدمتتون عرض کنم سال 60 اون موقع نگاه میکرد، حداقلش 20 تومن بود، 20 تومن بود میندش خوب است بد است، اگه 100 تومن بود میگفت خوب است اگر چنین کنی، بد است اگر چنان میشود، اگر 500 تومن بود بیشتر، حالا اگر کسی مثلا 5000 تومن بود خیلی، 5000 تومن یک صفحه براش مینوشت. در این حال که استخارش درست بود، یعنی مستقیم به هدف میخورد. اما ازشون بنده پرسیدم که آیا با این استخاره ها جای تعقل رو این استخاره ها میگیره؟ نگفت هرگز، این مال کسانی است که ضعیف العقلند، ناتوانند از اندیشیدن. وقتی اگر کسی به ما بگه شما عقلتون کمه بدمون نمیاد، بگه اگر ما بگن که پولتون کمه میگیم واقعا همینجورا، خدا پول رو داده رو کسانی که چنین و چنان هستن. بگیم خونه نداریم یا ها همه، هر چی رو به ما بگن کمه قبول میکنیم، فقط عقل و اگه به ما بگن کمه، همه خلق خدا مدعی هن که عقل و خدا به اینا داده چیزای دیگه رو به دیگران. بنابراین به این گونه امور غیر عقلانی مراجعه کردن این نشان ضعف عقل است. خب موند روایت آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.